وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم شیخ در باب فضولی بعد الاجازه، در این که آیا اجازه ناقلتون او کاشفه، نتیجتاً به چهار قول، چهار احتمال و وجه رسیدن. یکی کشف حقیقی، علا ان یکون شرط نفس الاجازه متأخراً. دوم کشف حقیقی، علا ان یکون شرط تعقب الاجازه. سوم کشف حکمی، و چهارم نقل حقیقی و حکمی. و بعد در صدد برآمدند که آثار فقهی مترتب بر این اقوال رو بیان کنند، تفاوتی که در میان اینها نتیجتا پیدا می شود. سه قسمتش رو در عبارات کوتاهی اشاره کردن که البته اونها چندانم مورد توجه و اثر نیست، با اختصار ازش عبور کرد. قسمت عمده‌ای که باقی مونده تفاوت بین کشف حقیقی و نقل، این دو قول معروف بین العلماست. کسی که قائل به کشف می شود نتیجش چیه و ثمرش با قول به نقل چیه؟ اصل قضیه اینه، حقیقت کار این که بنابر قول به کشف معناش اینه نکشف، که نقل و انتقال و ملکیت جدید برای این اشخاص حصل از اول زمان عقد. یک ماه قبل اگر فضولی عقد کرده، حالا مالک میگه عجزتو، معناش اینه روی قول به کشف که اون ملک من، قالی من که فضول از جانب من به تو فروخ، از همون زمان ملک تو، پول تو از اون زمان ملک من. اما بنابر قول به کشف نه، عقدی خونده شده ولی قالی به ملک فروشنده هست، پول به ملک خریدار هست. حالا که میگه عجزتو، نقل و انتقال میشه، قالی میره به ملک خریدار و پول به ملک فروشنده. حقیقت قضیه اینه و همین حقیقت یه ثمراتی به دنبال داره. نخستین ثمرش در مورد نماعاتشه، درآمدشه، فواید این ایامش، اجاره خانه یا میوهی که این باغ میده، شیری که این گوسفند داشته، موارد دیگر نماعات، اگر نقل و انتقال اون وقت واقع شده. علل قول بل کشف نماع این مبیع مال مشتری است، واقعا نماع سمن مال بایه. و اما علل قول به نقل، نه، نماع مبیع همچنان مال مالک قبلیست تا حالا و از حالا به بعدش میشه مال مشتری. این مسئله نتیجه اول بین این دو قول، وضعشم که نه نحوشم روشنه. چیزی که از فقط مرحوم شهید در اینجا یه عبارتی داره، این عبارت برای معمول فقها مورد اشکال قرار گرفته. مرحوم شهید می‌فرماید که اگر اجازه داد برای مال، اگر اجازه فعلا کشف، بله، مال مالک، مال مالک، مال خریدار این نما، و بنابر این که رد اجازه، بله، فعلا نقل، فلل مالک المجیز، نماء سمن و مسمن هر دو فهما للمالک المجیز، فهما للمالک المجیز. نماء سمن و مسمن رو هر دو، ظاهرش اینه که مال مالکی است که اجازه میده، در حالی که الان نقل بله نماء مسمن مال مالکه، اما نماء سمن مال همون شخص خریداره که تا بار نقل و انتقال نشده. چرا فهما للمالک المجیز؟ این عبارت بسیاری رو تو گیرودار انداخته که مرحوم شهید مقصودش چیه. بعضی آمدن این حکم رو خواستن به نحوی توجیه کنن، مرحوم شیخ میفرماید توجیه مورد راحت تره. بگیم مورد بحث جاییست که هر دو طرف فضولی بوده، مقصود از للمالک المجیز یعنی کل واحدن به حسب اون مالکیت خودش. للمالک فهما للمالک المجیز یعنی سمن و مسمن هر کدام برای اون مالکی که قبلا فضولتن از طرف او عقد شده و حالا اجازه میده، یعنی درآمد مسمن مال مالک مسمن، درآمد سمن مال مالک سمن. عبارت شو شیخ هم نقل نمیکنه، فقط اشاره میکنه و رد میشه. مورد دوم ثمره ای که ظاهر میشه اینجاست. یه بحثی داشتیم سابقا هم اشاره شد، در صیغه عقد، در شرایط العقد، که عقد وقتی تمام می شود که فروشنده بگوید بعتو، خریدار بگوید قبلتو، وقتی قبلتوی خریدار گفته شد اون وقت این عقد کامله. خب فروشنده گفت بعتو، خریدار هنوز نگفته قبلتو، داره میگه الان اولشی که قاف قبلتوشو بگی، آیا فروشنده میتونه بگه نه 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 نگو قبلتو، من برگشتم از حرف خودم، من فسخ کردم، من رد کردم؟ میتواند قبل از تمام شدن قبول فروشنده از ایجاب خودش برگرده یا نمیتونه؟ اگر قبلتو تموم بشه دیگه فروشنده کاری نمیتونه بکنه، عقد تموم شده بود، اوفو بلغود میاد، معناش اینه لازمون معامله لازم، یعنی هیچ کنون نمیتونن به هم بزنن. اگر به تو و قبل تو خلاص بشه لازمونن کند طرفه، اما به تو که گفته مشتری هنوز قبل تو نگفته، دارین که مشتری نمیتونه قبل تو رو نگه، اون که بحث اینی این قبل تو نگفت چی. ولی اگر چنان چی میخواد قبل تو رو بگه، هنوز قبل تو نگفته، بایع میتونه از حرف خودش برگرده یا نه؟ اگر بایع فسخ بکند و رد بکنه قبل از تمام قبول، آیا این معامله به هم میخوره و باطل میشه ام نه؟ این بحثیست در اونجا بیشتر مشهور قائلند که بله اگر قبل از تمام شدن قبول بایع به هم بزنه، چنه بایع میاد قیچی میکنه، این این انشاء الایجاب دیگه قابلیت الحاق قبول نداره، جلوشو گرفت، سد کرد جلوی راه قبول را، و از این جهت معامله میشه باطل. روی این مبنا که در باب ایجاب و قبول معمولی ها نه فضولی دو تا مالک این حرف رو بزنی، یه ثمره ای در مانع نفی پیدا میشه، و اون ثمره اینه که در باب بیع فضولی که فضول گفته مثلا نه مالکی جنسی رو فروخته، فضولی خریداری کرده برای کسی، قبل توشو فضول گفته، مالک فروخته جنس فروشنده اصیل بوده، قبولشو فضولی گفته. حالا در این مثال بنابر قول به کشف، اگر بعدن اون مالک اون سمن آمد اجازه داد، این معامله خوب میشه تمام. آیا قبل از این که اون مالک اجازه بیاد بده، فروشنده میتونه به هم بزنه معامله رو؟ فروشنده که مال خودش بوده ها، اصیل بوده، میتونه معامله رو به هم بزنه یا نه؟ رو قوله به کشف نه. چرا؟ برای اینکه بعدن اگر مالک اون سمن اجازه داد، معلوم میشه بی همون اول کار واقع شده بوده است، پس دیگه به هم زدن این مالک بعد تمام البیعه، بعد از این از که بی تمام شده بوده، فایده نداره به هم زدنش دیگه. ولی لقوره به نقل نه، هنوز معامله نقل و انتقال کامل نشده، هنوز جاش مونده، نقل و انتقال حاصل نشده و چون حاصل نشده میتونه اون مالک اصیل که فروخته بیاد بگه نه من حالا میخوام به هم بزنم، میخوام جلوشو بگیرم، نمیخوام این معامله ادامه داشته باشه. رد میکنه تا دیگه اون شخص نتونه اجازه بده موضوع اجازه او از بین برود. پس یکی از ثمراتی میشه علل قول بالکشف نمیتواند مالک اصیل، عاقد اصیل، معامله را به هم بزند قبل از تمام شدن اجازه، ولی بنابر قول به نقل قبل الاجازه عاقد اصیل میتواند معامله رو به هم بزنه چون هنوز عقد تمام نشده است. این ثمره ای که بعضی ها بیان کرد، این ثمره مورد گفتگوی بسیار قرار گرفته هم بنابر قول به نقل و هم بنابر قول به کشف. هم از اون طرف که میگید رو قول به نقل نمیتواند به هم بزنه، و هم از این سو که میگید رو قول به کشف نمیتواند به هم بزنه، هر دو طرفش مورد اشکال قرار گرفته که به قطعه پیش بود. ثم انهم ذکروا لثمرت بین الکشف و نقل مواضع، برای ثمره عملی بین قول به کشف و قول به نقل مواضعی رو ذکر کردن. یک منها انما فانه علی الکشف به قول مطلق لمن انتقل الیه العین، در آمد شی بنابر قول به کشف به هر نحوی از کشف که بگید برای اون کسی است که عین به او منتقل شده، نماء عین به مشتری، نماء سمن به بایه. این عبارت رو گفت که هر دو طرفش ساده بشه. ولی علی نقل لمن انتقلت عن، و بنابر قول به نقل قبل الاجازه نماعات مال اون شخصی است که از او منتقل شده، یعنی نماع عین مسمن مال مالک مسمن، نماع سمن مال مالک سمن تا وقتی که اجازه بیاد. این تقریبا روشنه، لذا مرحوم شیخ بحثی هم روش زیاد نمی کنه، فقط اشاره می کند که ولی شهید ثانی در روزه شرح لمعه عبارتون عبارتی دارد که عبارتش اینه که و علی نقل فهما للمالک المجیز. شیخ میگه این عبارت ناچار باید توجیه بشه. چگونه توجیه بشه؟ توجیه المراد منها کما فعله بعضون اولا من توجیه حکم ظاهرها کما تکلفه آخرون. یه وقت ممکنه که بگیم مورد بحث همینجاست که یه نفر فضولی فروخته با یه نفر اصیل معامله شده، ولی بنابر نقل درآمد این فاصله مدت هر دوتاش مال مالک که بعد اجازه میدهد، این نیاز داره به توجیه که این چرا مال مالک باشه. خب اگر درآمد این مال این، درآمد ثمنش هم مال خود فروشنده، اگر نقل و انتقال تا حالا واقع نشده، پس کتاب مال منه، پول مال او، درآمد کتاب مال من، درآمد پول مال او. اگر نقل و انتقال واقع شده که کتاب مال اونه، پول مال من، یکیش چرا من هم درآمد کتاب مال من باشه هم درآمد پول مال من باشه؟ این از این نظر اشکال شده. حالا بیایم توجیهاتی بر این بکنیم یا نه، بگیم مراد یعنی مورد بحث و عبارت جایز که هر دو طرف فضولیه، کتابی را با کتاب دیگری یا یک گوسفندی را با یک گاوی معامله کرده، هر دو طرف فضولی، فهما للمالک المجیز، یعنی نماء کل منهما لکل مالکه، برای هر یک از مالکینشون جدا جدا. مقصود از عبارت این بوده باشه، عبارتی است که توجیه باید بشه، ولی توجیه مراد از عبارت کما اینکه بعضیا انجام داده اند اولاست از توجیه حکم ظاهر عبارت که بگیم نماء هر دو مال یکی، کما تکلفه آخران، کما اینکه بعضیا خواستن اینو توجیه کنن و به شکلی استدلال براش بکنن. این ثمره اول خیلی بحث نداره. و منها ان فسخ الاصیل لانشائه قبل اجازه الاخر مبطل له علی القول بالنقل دون الکشف. اگر چنانچه اون شخص اصیل، کسی که طرفش فضولی نبوده، خودش فروخته، اگر انشاء خودش رو فسخ کنه قبل از اینکه دیگری اجازه بدهد، بنابر قول بالنقل مبطل واقع میشه، بنابر قول به کشف مبطل واقع نمی شود. به معنا انه لو جعلناها ناقله، این ثمره از اینجاست که اگر ما اجازه رو ناقل قرار بدیم، کان فسخ الاصیل کفسخ الموجب قبل قبول القابل نقائل. فسخ اون طرف اصیل مثل اون مثالی میشه که اول عرض کردیم، موجب ایجابش رو به هم بزنه قبل از این که قابل قبولش تمام شده باشه. مثل اون است در این که فی کونهی ملغیان لانشائه سابق، در این که الغا میکنه و به هم میزنه انشاء گذشته خودش را. به خلاف ما لو جعلت کاشفه، اما اگر بیایم بگیم نه، اجازه کاشفتون از این که نقل و انتقال همون حین العقد واقع شده، یعنی همون وقت عقد اثر خودش را گذارده و لازم شده، فإن العقد تام من طرف الاصیل، برای این که از همون اول عقد از طرف اصیل تام بوده، غایت الام اون طرف فضولی تسلط داشته که قبول نکنه، پس از طرف اصیل کامل بوده و دیگه نمیتونه برگرده و نمیتونه انشاشو به هم بزنه. و هازا، این ثمره مبنیون بر این که اون مطلب را در قضیه فسخ الموجب قبل قبول القابل بپذیریم، مبنیون بر ما تسالم علیه، بر اون چه که قبول فرمودن از این که جایز است ابطال کند احد المتعاقدین انشاء خودش را قبل از این که رفیقش انشاءش را انجام بدهد. بل بعضی ها پیش رفتن گفتن اگر هر دو انشاء هم شد اما بعضی از شروط لزوم عقد و تحقق عقد نیامده، بازم میشه عقد رو به هم زد. بل قبل تحقق شرط صحت العقد، بعضی از شرایط صحت العقد هنوز حاصل نشده، بیع صرف و سلم، بیع تو گفت، قبل تو گفت، اما صحت صرف و سلم در صورتی است که فل مجلس تقابض بشود، قبض و اقباض بشه. اگر هنوز قبض و اقباض نشده، هر کدام از طرفین میتونن انشائشون رو به هم بزنن، کل قبض فی الهبته و الوقف و صدقه و همچنین قبض در قبض صرف بیع و صرف. خب پس رو این مبناست که میشود قبل از تکمیل شدن عقد هر کدام انشاشون رو به هم بزنن. فلا یرد و معترضه بعضون من منع جواز الابطال على القول بالنقل معللا بان ترتب الاثر على جزء السبب بعد انزمام الجزء الاخر من احکام الوضع لا مدخل الاختيار المشتري فيه. بعضیا بدون توجه به این مبنا و اینکه این ثمره از کجا سر در میاره، یه اشکال اینجوری کردن، گفتن آقا بنابر قول به نقل هم عقد که تمام شده، فقط ترتب اثر بر این عقد مشروط به یک شرطی است که اون اجازه باشه، پس عقد تمام شده دیگه، هیچ کدوم نمیتونه این عقد رو به هم بزنم، اصیل نمیتونه این عقد رو به هم بزنه، اختیار و عدم اختیار درش دخالت نداره. مرحوم شیخ میفرماید شما به نکته تفاوت و اشکال نرسیدید، نکته رو اون عرفه، رو اون مبنا که قبل از تمام شدن عقد هر کدام میتونن انشاء خودشون رو القا کنن. لا یرد اون چرا که بعضی ها اعتراض کردن از این که قبول نداریم جواز ابطال را بنابر قول به نقل هم معللن اینجور علت آوردن، به این که عقد که تمام شده فقط ترتب سبب بر ترتب اثر بر جزء از سبب بعض انضمام جزء دیگر اینا از احکام وضعیه است و دیگه اختیار درش دخالت نداره اختیار مشتری، و اونم که جزء سبب که قبولش بوده، جزء سبب دیگه هم که ایجابش بوده، این که تمام شده. رفیع جواب این است که مبنا رو شما یادتون رفت و سر اون مبنا هم این است که عقد ایجاب است و قبول، و یه شرطی هم توشه، شرطش اینه که قبل از قبول اون ایجاب لغو نشده باشد، فاسد نشده باشه، به هم نخورده باشه، یکی از شرایطشه. اگر این شرط نباشه پس عقد کامل نیست در حقیقت. بنابراین اگر قبل از قبول به هم بزنه و ایجابش رو لغو کنه پس عقد کامل نمیشه. تا شما بگید عقد کامل شده و اثرش حالا بعد میاد. و فیه ان الکلام در این است که عدم تخلل فسخ بین جزئی سبب، اینی که بین ایجاب و قبول فسخ پیش نیاد، رد پیش نیاد، این خود شرطون برای ترتب اثر، برای ترتب اون مسببات. فانزمام الجزء الاخر من دون تحقق شرط غیر مجدن، اگر جزء دوم بیاد اما اون وسط این شرط وجود نداشته باشه این فایده نمی بخشد در وجود مسبب، دیگه مسبب حاصل نمیشه. خود نیامدن این فاصله یه شرطی است از شروط روی این مبنا و روی این قول. بله اگه شما میخوای اشکال بکنی بیا مبنا رو منکر بشو، بگو نه کی به شما گفت عقد یه همچین شرطی داره؟ عقد مرکب است از ایجاب و قبول. خب ایجاب که خون قبولش هم حالا میاد، اما عقد مشروط باشه به نیامدن ضد ایجاب قبل از قبول، این شرط رو شما از کجا در آورد؟ دلیلی بر این شرط نداری؟ و اگر شک کم بکنی که آیا در عقود چنین شرطی هست یا نیست، عموم وفو بالعقود میگه نه اطلاق داره، نفی این شرایط رو میکنه، میگه عقد که شد ایجاب شد قبولم آمد، حالا این وسطه این مالکی که ایجاب کرده بود یه نقی هم زد بزنه مضر به عقد که نیست، پس وفو بالعقود میگه بشه عمل بکن این عقد صحیحه. فالاولا فی سند المنع، اگه میخواید این حرف رو به هم بزنید، دفع و احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ، بگید اینی که بگید فسخ فاصله نشده باشد، کسی از حرفش بر نگشته باشه، این شرطون از شرایط عقد، اینو قبول نداری. به چه دلیل قبول نداری؟ به اطلاقات صحت العقود و لزومها، به اطلاقات وفو بالعقود، به اطلاقات احل الله البیع، اینا میگه بیع شد عقد شد صحیح کامل تمومه. خلاصه این که ما دلیلمون بر از ترتب اثر بر عقود اوفو بالعقود، ایجاب و خون پشت سرش که قبول اومد میشه عقد. حالا این وسطه مالک بعد از این که گفت به تو یه نق میزن، آیا این نق مالک به هم میزنه یا نه؟ تو اوفو بالعقود چنین چیزی نیست، اطلاق داره، میگه نه به هم نمیزنه، اثر برش بار کن، وفای به این عقد بکن. پس این عدم و تخلل الفسخ دلیل نداره. اونجا که دلیل نداشت ما نحنفیم میگیم این العقد الفضولی، عقد حاصل شد، حالا اجازه هم میاد میچسبونتش به مالک، پس نقل و انتقال میگه اوفو به اون عقد. خب ولو این وسط اصیل نقی زده باشه، برگشته باشه از حرف خودش، برگشتهش دیگه اثری نداره، چون عقد خونده، بنابراین فسخش بلا اثره از این نظر. پس دفع بکنیم احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ را به اطلاقات صحت عقود و لزومها که همون اوفو بالعقود بوده باشد. شیخ میفرماید و لا یخلو عن اشکال، اما این مطلب و این دفع خالی از اشکال نیست. چرا خالی از اشکال نیست؟ برای اینکه اگر یه جای عقد بودنش مسلم باشه و فقط شبهه از این باشه که شارعی قیدی برش اضافه کرده یا نه. اوفو بالعقود، عقدون عموم و اطلاق اوفو بالعقود میگه بهش عمل بکن. اما در این گونه موارد که کسی ایجاب رو خونده قبل از اینکه قابل بگه قبل تو گفت نه 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 برگشتم از حرف خودم، آیا این عرفن عقدون املا؟ شبهه در اینه، شبهه میره در صدق موضوع که اصلا این دیگه عرفن عقدون املا. اونی که تسالمو علی، شیخم به صورت تسالم گفت، دلیل خاص شرعی هم دربارش نداریم، تسالمو علی بر این که این برگشتن و فسخ قبل القبول دیگه به هم میزنه عقد رو، سرش اینه. آمدن گفتن دیگه این عقد صدق نمی کنه، عقد یعنی جرهی به وجود بیاد، بستگی به وجود بیاد، بستگی عرفی، تا بعد شارع بگه اوفو. این بستگی عرفی وقتی است که اگر این دستشو برد که دست بده و صفقه به وجود بیاد، دستشو پس نکشیده باشه، دستی موجود باشه اونجا، دیگری هم بیاد دست بده، این عقد به وجود بیاد. اما اگه این دستشو برد هنوزو قبول نکرده، دستشو پس کشید، خب نشد، نه این بستگی پیدا نشد. بنابراین صدق و عرفی عقد نیست تا اوفو بالعقود شاملش بشه. پس این شرط یعنی عدم و تخلل الفصل، یا یقین داری و قطع داری که شرطون عرفم، و یا شک کم بکنی دیگه دلیل بر صحت بیگ نداری، چون از این ور میفته قضیه. وقتی شک کردی، شک در صدق موضوعه، شک در صدق موضوع اینجا جای اصالت الفساده، اینجا باید به اصل فساد و اصل عدم و نقل و انتقال تمسک بکنی. پس اینو در مبنوش بپذیرید که در اونجایی که موجب عقدی خونده هنوز قابل قبول نکرده، موجب ایجاب خونده عقد که تموم نشده گفت رد کردم، دیگه این عقد تحقق پیدا نمی کنه. اینجور اگر شد اون وقت این ثمره در بحثم میاد، یعنی در باب بیع فضولی هم از طرف اصیل ولو کار انجام شده، اما طرف فضولی هنوز باید مالک عجزتو بگه، عجزتوی مالک به جای قبولش قرار بگیره، فکرنه هنوز قبول نیامده، به خلاف علل کشف که عجزتوی مالک داره همون قبول قبلی فضولی رو تمومش میکنه. پس اون قبول قبلا اومده، عقد اون وقت واقع شده، عقد کمبودی نداشته است، دیگه حالا بعدن برگشتش برگشت بعد العقد. پس ثمره بین کشف و نقل درست میشه رو این مبنا. اینم ثمره دوم. و منها ثمره سومی که مطرح میشه و این ثمره دنباله دارتر، جواز و تصرف الاصیل فی منطق لعن. خوب دقت کنید، در مورد بیع فضولی برای اینکه این مسئله یه مقدار روشن‌تر بشه، فرض کنید معامله بین دو تا عین، تصرف در ثمن یه مقدار فرضش به ذهن دیر میاد، معامله بین دوتا عین، قالی رو معامله کرده با یک کنیز مثلا، مالک قالی خودش قالی رو برده بازار بفروشه، ولی از خریدار قالی یک کسی فضولتن کنیز یکی دیگر رو داده، قالی رو خریده برای اون صاحب کنیز، بیع فضول. آیا در معامله فضولی سابقا گفتیم تا وقتی که وضعش روشن نشده، تصرف در اون ملکی که از جانب فضول منتقل شده نمیتونه بکنه؟ اونی که صاحبش خودش نبوده نمیشه درش تصرف کرد هنوز. چرا؟ برای اینکه وضعش روشن نیست، شاید اجازه نده، شاید معامله تموم نشه، بنابراین نمیشه درش اون تصرف کرد، چون ملک اون مالکه. ولا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، هنوز طیب نفس مالک حاصل نشد. اما اینی که خود اصیل فروخته، قالیچه‌شو که داده، آیا در این قالیچه‌ش میتونه تصرف بکنه یا نه؟ خوب دقت کنید حالا مثلا، یک طرف معامله اصیل مال خودش، یک طرف معامله فضولی، اون جنسی که مال طرف فضولیه نمیشه درش تصرف کرد. مال طرف اصیله او چطور؟ او رو میتونه درش تصرف بکنه یا نمیتونه درش تصرف بکنه؟ قالیچه ای رو که فروخ اصیل داد میتونستم تحویل بده. حالا طرف فضولی گفت نه آقا باشه پلو خودتون تا مالک بیاد، اما باشه پلو خود من، مال منه، میتونم قالی رو زیر پام بیاندازم یا نه باید حالا که فروختم گفتم بیع تو این قالی رو، این بیع تو باعث میشه این قالی دیگه نتونم تصرف کنم. تصرف اصیل فی من تقل عنه، اینا رو خوب توجه کنید، مثال از دست دارید، در اونچه که از جانب اصیل منتقل شده آیا میتونه دخالت بکنه و تصرف بکنه یا نمیتونه؟ اینجا بعضی ها فرمودن علل قول بالکشف نه نمیتونه، علل قول بالنقل میتونه. گفتن الان قول به نقل میتونه تصرف کنه، برای اینکه این بعدن چه اجازه بده چه نده فعلا معامله واقع نشد، فعلا نقل و انتقالی واقع نشد، پس فعلا این قالیچه هنوز ملک خودمه، مال خودمه، ملک خودمه دیگه. پس بنابراین نقل و انتقال واقع نشده و میشود که تصرف درش بکنه. اما بنابر قول به کشف احتمال میدم که بعدن اجازه بده، اگه بعدن اجازه بده الان نقل و انتقال واقع شده، الان در واقع در وعای واقع نقل و انتقال واقع شده است، پس منی که اصیل بودم و دل به این معامله دادم، معامله‌ای که ممکنه بعد اجازه بشه، پس الان در وعای واقع نقل و انتقال واقع شده باشم، دیگه نمیتونم توی مال تصرف کنم، شاید در واقع ملک من نیست. آیا این قالیچه ملک منه یا نه؟ نمیدونم ملک من باشه، پس نمیتونم در این مال تصرف کنم الان. رفتی سراغ فر اول؟ گفت خدا رحمت کنه پدر شرح امثله را که المازی و مامزا وقته و لزم عجله. حالا اینجا رو بحث کنیم تا با هم مخلوط نشه، خیلی فرو خودش کمه که چاپش رو دیگه هم مخلوطش بکنیم. حالا با هم دیگه شما در اینجا چی میفرمایی؟ برای اینکه نمیدونم مال من باشه یا نه، تصرف در مال خودم میتونم بکنم بنابر قول به نقل، برای اینکه مال خودمه، مال بنابر قول به نقل مسلم به حضرت عباس هنوز مال خودمه. ای چرا؟ بنایی بر چی؟ بنایی فقها ها گتره که نیست که، معناش اینه شرعن اینطوره، یعنی خدا اینجور گفته. نمیشه، نه ببینید برادر، بنابر قول به نقل معناش اینه کسی که قائل به نقله میگه مسلم به محض این که بیع فضولی شده نقل و انتقالی واقع نشده، هنوز این کتاب ملک خودته، این قالی ملک خودته، اگه بعدن اجازه داد میشه ملک او، اما حالا که ملک خودته پس میتونی درش تصرف کنی. و اما بنابر قول به کشف، بنابر قول به کشف میگه نه الان در واقع ممکنه همین الان ملک او باشه، همین الان شاید ملک او باشه، معلوم نیست ملک شما باشه دیگه، از کجا معلوم نیست؟ اگه در واقع او بعدن اجازه بده یک شف که همین الان وصف تعقب رو داشته پس از همین حالا ملک او هست. نمیخوام پشیمان بشم از ایجابم برگردم، نه از ایجابم نمیخوام برگردم، فقط میخوام تصرف کنم، خیلی دل من میخواد این قالی فروشم درست بشه، دل من میخواد او بعدن اجازه بده این قالی رو از من بخره، اینا دلم میخواد، نمیخوام برگردم از ایجابم، فقط میگم این فعلا یه ماهی که تا این آقا بیاد از مسافرت آیا قالی رو میتونم بنزم زیر پام یا نه. فرض کنید طرف اصیل مثال اونوریش کنیم که خوشترت بیاد، فرض کنید طرف اصیل مالک کنیز بود، خود شیخ هم مثال زد گفت خب این کنیزه رو فروختیم رفت، احتیاج به خونه داشتیم، خونه که هنوز نصیبمون نشده، چنیدم فروختیم اما هنوز صاحب خونه نیومده اجازه بده، پس این مدت که کنیز پلومون هست ازش بهره برداری کنیم؟ جایزه یا نه؟ نمیخواد به هم بزنه معامله رو، خیلی خونه رو میخواد، اما میگه خب این چند روزه رو دریا. آیا میشه این تصرف یا نه؟ اگر قائل به کشف بشه میگه نه، در واقع شاید ملک او باشه، ملک من نیست، پس من چجور تصرف کنم؟ ولی بنابر قول به نقل میگم نه، مسلم هنوز ملک خودمه. عقد اومده، عقد خوند، طرفش فضول گفت قبل تو، قبل توشو فضول گفت، موجیز فقط شرطشه. خیلی خوب، عقد واقع شده کی؟ عقد واقع شده کی؟ اگر او اجازه بدهد عقد کی واقع شده؟ ایشون قول کشف رو تصور نمی‌فرمایند. قائل مثل قول مرحوم شیخ میمونه که قول کشف میگه غیر معقوله، ولی اگر بعدن اجازه داد کشف میکنه که عقد کی واقع شده. خیلی خوب، بده ولی اجازه بده کشف حکمی که نمیگیم، که میگیم کشف حقیقی، میگیم میفهمیم که پس همون وقت واقع شده بوده، خبر نداشتیم. پس من حالا میگم الان من شاید خبر ندارم، شاید الان عقد واقع شده، برای اینکه بعدن اجازه خواهد داد در وعای خودش، پس الان عقد واقع شده و الان ملک من نیست، پس نمیدونم تصرف کنم. پس روی قول به کشف اصیل نمیتواند تصرف کند فی من تقلعن، اما روی قول به نقل میتونه تصرف کنه، چون هنوز نقل و انتقال واقع نشده است. این دو طرف قضیه ثمره. باز در اینجا هم از هر دو طرف قابل بحث و گفتگو. بنابر قول به کشف کسی بیاد بگه آقا ما قول به کشف رو میپذیریم، ولی فرض اینه که این فعلا اول کاره، هنوز نمیدونه بعدن اجازه میده یا نمیده، که شک داره که اجازه میده یا نه، چرا یه سره رفتی سراغ فساد؟ بگید اصل عدم اجازه است، شک دارم که بعدن اجازه میده یا نه، اصل عدم اجازه است، انشالله اجازه نمیده، پس بنابراین واقعا ملک اون نشده، ملک خود منه، حالایی که ملک خود منه میتونم درش تصرف کنم. همونطور که بنابر نقل میتونه تصرف کنه، بنابر کشفم میتونه تصرف کنه، به زمینه یک اصل، یک استصحاب، استصحاب عدم الاجازه. چطور اینطور بگی؟ بله بله، نسبت به آینده میکنه، متیقنش سابق، مشکوکش لاحق. ما لزومی نداره به این که همیشه زمان متیقن و مشکوک هر دو گذاشته باشید، فقط بین متیقن و مشکوک سبق الحقوق میخواد، نه اینکه نسبت به زمان موجود خودمونم سبق الحقوق داشته باشید. علت تام، ولیکن در صورتی که اجازه بیاد، اگر اجازه نیاد اینم علیت نداره، و شکم دارم که اجازه میاد یا نمیاد، پس استصحاب میکنم عدم الاجازه رو. اصل عدم اجازه است، بنابراین میتونم بگم که جایز است تصرف داریم. مرحوم شیخ میفهمن این نمیشه. چرا؟ برای اینکه اینجا قبل از اینکه به استصحاب برسیم ادله اجتهادی داریم، عمومات داریم. من درسته که الان نمیدونم بعدن اجازه میده یا نمیده، ولی بنابر قول به کشف، خوب دقت کنید اینجاست که حالا میره شیخ وارد بحث دقیقش میشه، بنابر قول به کشف عقد حاصل شد، عقد شده به ما هو عقدون، بنابر قول به کشف عقد مرکب است از همون ایجاب و قبول فضول، این عقد. بعدن که اجازه میاد، اجازه جز اجزای عقد نیست، اجازه به نحو شرط متأخر فقط همین است که تأثیر این عقد اونگاه و مشروط به اونه، ولی این عقدون، چون عقدون چه عقد خوند؟ منی که اصیل بودم که خودم عقد خوندم، عاقدون
اوفو به لغود بالا سر من میاد، چنگالش به صورت من بند میشه.
بله اون شخص صاحب مال که فضول از طرف او خونده، وقتی اوفو به لغود چنگال رو او میندازه، چه او قبول کرده باشه و اجازه داده باشه، مادامی که اجازه داده عقد او نیست، اما از نظر من عقدون.
پس چون اوفو به لغود بالا سر من هست، ولو من شک دارم که بعدن اجازه میده یا نمیده، یعنی ولو شک دارم که از طرف او عقد تمام میشه یا نمیشه، اما از نظر خودم عقد تمامه و دیگه هیچ کارش نمیتونم بکنم.
و این میشه تصمیم منهای قبلم که میگم فسخ نمیشه بنابر کشف، برای این جهت است که عقد از نظر من تکمیل عقد شد، عقدون. ولی بنابر قول به اجازه، بنابر قول به نقل، نه، عقد مشروطه به اجازه است. یعنی اجازه هم میاد خودش رو جزء دائره عقد قرار میده. عقد میشه مرکب از ایجاب و قبول و عجزتو و هنوز عقدون نشده. پس چون بنابر قول به کشف عقد شده، الان به من نمیتونه بگه شک بکنم و برم سراغ استصحاب، نه، اوفو لغود میاد بالا سرم و میگه تو حق نداری. اوفو معنای اوفو این است که نمیتونی تصرف کنی، به اون چی که عقد بستی پابند باش، نمیتونی تصرف بکنی. ولی بنابر قول به نقل، نه، هنوز عقد نشده. چون عقد نشده اوفو نداره، چون اوفو نداره پس میتونم در مال خودم تملک کنم، میتونم تصرف کنم، و چه بسا میتونم تصرفاتی هم بکنم که زمینه اجازه اونم از بین ببرم. بنابر قول بنم، همونطور که میتونستم فسخ بکنم و جلوی اجازه او رو بگیرم روی منهای دوم، میتونم با تصرفم یک کارایی بکنم که زمینه اجازه او از بین بره. مثلا کنیزمو که فروختم به اون فضول، حالا قبل از این که او بیاد اجازه بده، این کنیز رو ام ولدش میکنم، استیلات میکنم، میشه غیر قابل فروش. او وقتی میرسه بالا سر این کنیز میخواد اجازه بده خریدش رو، که کنیز ام ولده دیگه نمیتونه اجازه بده، پس زمینه اجازهش هم از بین میره، میشه مثل فسخی که قبل از اجازه آمده باشه. مگر اینکه اینجا بگیم نه، اگر زمینش هم از بین بره، یا میوه‌ای رو فروخته بودم به یه کسی، مال خودم بود، فروختم به یه کسی که فضولتن خرید، اما قبل از اینکه مالکش بیاد و اجازه بده این خرید رو، خوردم میبرم. خب خوردم دیگه، موضوع نداره بگه عجزتو. چیو بگه عجزتو؟ بگیم موضوع از بین رفته و دیگه قابل اجازه نیست، یا نه بگیم به این که بازم قابل اجازه هست، اجازه میده، معامله میشه صحیح، این موجود نیست، رجوع به بدن میکنه و یحتمل رجوع به بدن، نظیر حرفی که در مسائل قبلم یه دو سه جا شیخ این یحتمل رو اونجا فهمید. پس در هر حال بنابر قول به کشف الان عقد و دیگه نمیتونه هم بزنه، اما بنابر قول به نقل چون عقد نشده میتونه به هم بزنه، میتونه تصرف بکنه، چون اوفو هنوز نداره. این اشکال و جوابی که رو قول به کشف میم. از این طرف کسی میگه نه، بنابر قول به نقل هم نمیتونه تصرف بکنه، بنابر قول به نقل هم نمیتونه تصرف بکنه. برای این که عقد که خونده، این عقد دو حیث داره، عقد بایه با حساب عقد مشتری دو حیثیت. از نظر این اوفو بالعقود داره و اوفو بالعقودش کمبودی نداره که. پس اصیل دستش بسته است، خودش عقد خون، عقد رو تکمیل کرد، ترتب اوفو به قابل منتظر عجزتوشه، اما به این اصیل که منتظری نیست، او اوفو بهش تعلق میگیره، بنابراین او هم نمیتونه تصرف بکنه. او باید ملتزم باشه به اون چرا که قبول که انجام داد، ایجاب خون، آثارش اینه که دیگه نتونه تصرف بکنه، ولو اون هنوز اجازهش نیامده و اوفو به او توجه پیدا نکرده. و اینیست که قضیه رو یه طرفه میکنه، از طرف اصیل معامله تمام شده تلقی بشه، ولو علی القول به نقل، چون اوفو داره،
و از طرف قابل، نه هنوز از طرف اون فضول معامله تمام شده تلقی نمی شود تا ببینیم به اون می رسیم. بله آقا غیر اصیل، بله 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 بله. و منها جواز و تصرف الاصیل فی منطق لعنه بنا ان علی النقل و این قلنا به ان فسخهو غیر مبتل، ولی اون منهای قبلی رو نپذیریم، بگیم فسخش مبتل انشائش نیست، ولی فعلا میتونه تصرف بکنه بنابر قول به نقل، اما بنابر قول به کشف تصرف هم نمیتونه بکنه. فلو باع جاریتن من فضولیین، وقت مثال بزنیم، اگر جاریه رو فروخ به یه کسی که خریدار فضولی بود، خب هنوز تا وقتی که اون صاحب طرف پول نیامده اجازه بده جازه برای فروشنده و تیها و این استولده ها سارت ام ولد، اگر در این مدت بچه دارم شد بار دارم شد میشه ام ولد، لأنها ملکهو، برای اینکه در ملکش بود این استیلات، استیلات در ملک موجب ام ولد میشود. و کذا لو زوجت نفسها من فضولیه، همچنین اگر یه زنی خودش رو تزویج کرد به یه کسی، اما شوهر خودش اینجا نبود، یه کسی از طرف اون شوهر فضولتن قبول کرد، زن خودش تزویج کرد طرف شوهر فضولی بود، جاز لها ات تزویج من الغیر، زنه دید نه این شوهره نیومد قبول بکنه، طول کشید قضیه، عجله داشت رفت با یکی دیگه تزویج کرد، جازه برای این که فلو حصل الاجازه، بعد اگر چنانچه اون صاحب پول آمد یا اون شوهر اولیه آمد خواست عجز تو رو بگه، بگیم لغت اجازه در این دو مثال لغو میشه، لعدم بقاء المحل قابلا، برای اینکه محل دیگه قابلیت اجازه نداره، موضوع اجازه منتفی میشه. اینا بنابر قول به نقل، اما بنابر قول به کشف نه، این کارا جایز نیست. ولحاصل ان الفسخ القولی و این قلنا انه غیر مبتل لانشاء الاصیل، اگر در اون منهای دوم قبول نکردیم و گفتیم فسخ قولی مبتل انشاء اصیل نمی شود الا ان له فعل ما ينافي انتقال المال عنه، اما میتونه له یعنی یجوز له چه کاری بکنه که دیگه اون انتقال مال رو به هم بزنه از جانب خودش، علا وجه یثبت محل الاجازه، به طوری که محل اجازه را تفویت بکنه و از بین ببره. فینفسخ العقد بنفسه بذاره، وقتی معل از بین رفت خود به خود عقد منفسخ میشه. این ثمره که طرح شده، پس بنابر قول به نقل میتونه این کار رو بکنه، اما بنابر قول به کشف نمیتونه. نمیتوندش دیگه تو عبارت شیخ نیست، چون بنابر قول به کشف جایی اینه که بگه الان نقل و انتقال واقع شده، عقد تکمیل شده، اوفو داره، چون اوفو داره لازمه اوفو این است که تصرف در این مال نکنه. و رب محتمل عدم و جواز تصرف علا هذا القول ایزن، بعضی ها احتمال دادن که نه، بنابر قول به نقل هم نمیتونه تصرف کنه، ولعله گفتن بالاخره این آقای اصیل که اوفو داره که، ولعله اوفو بالعقود رو منحلش کنیم، جریان دارد عموم وجوب وفاء به عقد در حق اصیل، ولو اینکه لم یجب یا لم یجرف طرف الاخر، ولو اینکه در جانب دیگر این ایجاب نشده باشه، یعنی وفاء به عقد واجب نشده باشه، یا لم یجر عموم الوفاء به العقد، هر دوش میشه. و هو الذی یظهر من المحقق الثانی، این مطلبی است که از محقق ثانی ظاهر می شود، فی مسئله شراء القاصب به عین المال المقصود، قاصب برود با پول قصبی یه چیزی رو بخره، حیث قال لا یجوز للبایع ولا للقاصب التصرف فلعین لامکان الاجازه، وقتی فروشنده چیزی رو داد به این قاصب در مقابل پول غصبی، نه قاصب میتونه تو این تصرف کنه نه خود فروشنده دیگه در اون مالی که قبلا داشته، گفته نمیتونه تصرف کنه. چرا؟ برای اینکه امکان داره بعد صاحب مال بیاد اجازه بده صاحب پول، پس اون عین مالی که این بایه فروخته مال اون صاحب پول باشه، پس دیگه اون بایه نمیتونه درش تصرف کنه. قاصب رفت 100,000 تومان 50,000 تومان 20,000 تومان پول نقد دزدید، رفت داد یه قالیچه خرید، تا گفت اون قاصب فروشنده گفت به تو، قاصب گفت قبل تو، فهمید که این قاصب پول دزدیه، نه قاصب میتونه تو این مال یعنی قالی تصرف بکنه نه خود صاحب قالی قبلی، گفته نمیتونه تصرف بکنه لامکان الاجازه، سیما علی القول بالکش، به خصوص بنابر قول بالکش. این سیما معناش چیه؟ معناش اینه که حتی بنابر قول به نقل هم نمیتونه تصرف بکنه. این میشه خلاف این ثمره‌ای که ما گفتیم. ما میخواستیم بگیم بنابر قول به کشف میتونه نمیتونه، بنابر قول به نقل میتونه. ایشون گفته سیما یعنی بنابر هیچ کدوم نمیتونه. و فیه جواب بدیم که نه، بنابر قول به نقل اشکالی نداره. ان الاجازه علی القول به نقل لهو مدخل فی العقد شرطن او شطرن، بنابر قول به نقل اجازه دخالت داره تو عقد، یک جزی از اجزای عقد، شطر یعنی جزء، یا یک شرط یعنی جزء ذهنیه. فما لم یتحقق شرط اول جزء، پس وجوب وفا نیامده، عقدی نیست تا وجوب وفا بیاد، لم یجب الوفا علا احد المتعاقدین، لان المعمور بالوفا اونی که باید وفا بهش بشود، هو العقد المقید، عقدی که اجازه داشته باشه که جزء عقدشه، الذی لا یوجد این مجموعه و این مرکب الا بعد وجود الغیب، که اون اجازه باشه، پس تا اجازه نیامده عقد تکمیل نشده. و هازا کله علم نقل، چه بنابر قول به نقل پس عقد نشده، اوفو نداره، میتونه تصرف در مال بکنه. و اما علی القول بالکشف فلا یجوز التصرف فی، اینم اشکال داره که انشالله فرمان.